بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه 160.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان الكلام في كون الاجازه من المرتهن كاشفه او ناقله هو الكلام في مساله الفضولی. خب دوستان بزرگوار، یکی از بحث هایی که ما در باب رهن داریم این است که خب ما تا به حال به چه نتیجه ای رسیدیم؟ تا به حال به این نتیجه رسیدیم که اگر راهن رهنی رو که پیش مرتهن گذاشته بره بفروشه، این با اجازه بعدی مرتهن صحیحه. حالا سوال، اجازه مرتهن اینجا کاشفه یا ناقله؟ ایشون میفرماد همون بحثی که تو فضولی داشتیم اینجا هم داریم. یادتون هست ما در بحث فضولی چی میگفتیم؟ در بحث فضولی میگفتیم که اجازه ناقله، یعنی طبیعتا مقتضای قاعده این است که ناقل باشه. دلیلش چی بود دوستان که اونجا میگفتیم ناقله؟ میگفتیم مسبب بر سبب نمیتونه مقدم بشه، مسبب بر سبب نمیتونه مقدم بشه، چون اجازه سبب بود دیگه، مسببش نمیتونه مقدم بشه. اما میگفتیم چه کنیم؟ درسته مقتضای قاعده اینه، اما روایات ما بعضیاشون ظهور در چی دارن؟ ظهور در کشف دارن. که حالا روایت محمد ابن قیس بود، یه روایت دیگری ما داشتیم اونجا که ایشون از اون روایات استظهار کرد که چی؟ که عرض کنم قول به کشف صحیحه در واقع. خب خوب دقت کنید عرضم رو. جناب شیخ بعدش میفرماید که قول به کشف در باب فضولی مستلزم قول به کشف است در باب بیع رهن راهن به طریق اولا. یعنی اگر کسی در باب بیع قائل به کشف شد، به طریق اولا در باب رهن باید قائل به کشف بشه. چرا دوستان طریق اولویت؟ علتش اینه که در باب بیع فضولی اجازه مالک دوستان ایشون میفرماید اشبه به جزء مقتضی است. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از اجازه مالک در بیع فضولی مقتضی تمام نیست. ها چرا مقتضی تمام نیست؟ چون یه رکن عقد کیه؟ مالکه. وقتی مالک اجازه نداده انگار هنوز مقتضی تمام نیست، برخلاف مرتهن. مرتهن دوستان اجازه دادن و ندادنش مانعه، یعنی قبل از اینکه مرتهن بخواد اجازه بده مقتضی تمام است. فقط ما یه مانع داریم، اون مانعمون عدم رضایت مرتهنه که باید رضایت رو جلب کنیم و اجازه شو بگیریم. ولذا در باب عرض کنم فضولی، وقتی عرض کنم خدمت شما اجازه مالک شد جزء مقتضی، اونجا اگر گفتیم با آمدن این جزء مقتضی کشف میکنه که از اول بی صحیحه، اینجا به طریق اولا کشف میکنه که از اول بی صحیحه، چون اینجا مقتضیش از همون اول تمامه. اونجا که مقتضیش موقع اجازه تمام میشد میگفتیم بیش از اول صحیحه، اینجا که دیگه از اول مقتضیش تمام. و لذا دوستان ایشون معتقد است اگر ما در باب فضول قائل به کشف شدیم، اینجا به طریق اولا باید قائل به کشف بشویم. عرض کنم خدمت شما حتما، این عرض کنم خدمت شما حرفی که جناب شیخ اینجا میزنه و میفرماید بر همین اساس که اجازه مرتهن رفع مانع است نه جزء مقتضی، آقایون علما اجازه دادن عتق راهن رو با اجازه بعدی مرتهن. گفتن چی؟ گفتن اگر آقای راهن عبدی رو به شما داد به عنوان رهن، من عبد خودم رو سپردم به شما به عنوان رهن، بعد رفتم تو خونه نشستم یه اخبار یه عرض کنم آقای سخنرانی میکرد از عتق عبد و ثواب عتق عبد و این حرفا گفت، منم عرض کنم احساساتی شدم و خوشم اومد، گفتم خوب این ثواب رو ببرم، عتق کردم عبد خودم رو، همون عبدی که پیش شما رهنه ها، اونو عتقش کردم. آقایون گفتن با اجازه بعدی چیه؟ صحیحه. با اینکه شما میدونید ایقاعات نمیتونه معلق بماند و عتق یکی از ایقاعاته، خب چرا آقایون با اینکه عتق از ایقاعاته و ایقاعات نمیتونه معلق بمونه اما این عتق رو گفتن صحیحه با اجازه بعدی، با اینکه به حسب ظاهر معلق بر اجازه بعدی مرتهنه دیگه، یعنی این عتق پا در هوا میمونه 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 تا وقتی اجازه مرتهن بده. علتش چیه؟ علت اینه که مقتضی تمام بوده، یعنی اجازه مرتهن در واقع رفع مانعه، ولی چون مقتضی تمام بوده در واقع اینجا اصلا تعلیق به حساب نمیده. آی بارکالله. چرا؟ چون مقتضیش تمامه، این دیگه معلق بر چیزی نیست، مقتضیش تمامه، چون مقتضیش تمامه دیگه اینجا تعلیق به حساب نمیاد. یه نکته ایم بعدش داره رو عبارت براتون عرض میکنم آرام آرام، نگاه کنید. ثم ان الكلام في كون الاجازه من المرتهن كاشفه او ناقله هو الكلام في مساله الفضولی. هر چی ما در عرض کنم اجازه مرتهن کاشفه و ناقله باید بگیم، همون چیزی است که در مساله فضولی گفتیم، یعنی هر چی تو مساله فضولی گفتیم اینجا هم میگیم. محصلش چیه؟ محصل اون چه که ما در مساله فضولی عرض کردیم اینه، و محصله یعنی محصل کلام در مساله فضولی اینه، ان مقتضی القاعده ان نقل. چرا کنارش بنویسید؟ به دلیل امتناع تقدم مسبب بر سبب، الا ان الظاهر من بعض الاخبار هو الکشف. اما چه بکنیم، مقتضای قاعده نقله، اما مقتضای اخبار بعضی از اخبار کشفه. و القول بالکشف هناک، قول به کشف در باب فضولی، یستلزم این کشف را هنا، یعنی در باب بیعراهن، بالفهوا، یعنی به طریق اولویت. آقای شیخ انصاری این فهوا و اولویت از کجا در اومد؟ میگه لأن اجازت المالک اشبه به جزء المقتضی، اجازه مالک اشبه به جزء مقتضی است. معناش این است که در باب فضولی تا اجازه نیامده بگید مقتضی تمام نیست، و هیه اون اجازه هنا در باب رحم من قبیل رفع المانه، من قبیل رفع المانه یعنی تا قبل از اجازه مرتهن کمکم کنید، مقتضی برای صحت بیع رحم تمام است، کامل است، فقط یه مانعی وجود داره و مانع باید بعداً برطرف بشه. خب شما بگید اگر یه چیزی مقتضیش تمام نشده، شما میگید با اجازه کشف میکنه از اول باطله، خب به طریق اولا اونه که مقتضیش از اول تمام بوده، او باید از همون اول صحیح باشه. و من اجل ذالک، رو همین حساب که اجازه، ببین من اجل ذالک رو چی معنا کردم، رو همین حساب که اجازه مرتهن رفع مانع است و ربطی به مقتضی نداره، حالا که اجازه در باب مرتهن رفع مانع است، جوزو عتق الراهن هنا مع تعقب اجازت المرتهن، با این که من الایقاعات اندهم لا تقع مراعاتن، لا تقع مراعاتن یعنی لا تقع معلقتن، با این که خودشون قبول دارن ایقاعات مثل عتق معلق نمیمونه، اما در باب عتق راهن گفتن عتق راهن صحیح هست با اجازه بعدی مرتهن. این نشان دهنده این است که اون اجازه بعدی مرتهن اثری در مقتضی ندارد، فقط رفع مانع. درست شد؟ این ولی اعتذار چی میخواد بگه؟ یه مقداری گوشاتون رو تیز کنید. ببینید دوستان، این ولی اعتذار میخواد اینو بگه، ما قبل از این عرض کردیم عتق راهن با اجازه بعدی مرتهن مورد پذیرش قرار گرفته، اما علتش رو چی گفتیم؟ گفتیم علتش این است که آقایون اجازه مرتهن رو مؤثر در مقتضی نمیدانن، میگن مقتضیش قبلش تمام شده و اجازه مرتهن در حد رفع مانعه. درست شد؟ این حرفی بود که ما الان زدیم. اما برخی عذر دیگری رو آوردن. اون عذر دیگه چیه؟ گفتن آقا علت این که اینجا شارع مقدس عتق رو پذیرفته، انگار تخفیف داده، از باب این است که شارع مقدس بناش در عتق بر تقلیبه، یعنی چی؟ یعنی بنا داره هر جور شده تا میتونه عبدا رو چکار کنه؟ آزاد کنه. برای همین اینجا آسون گرفته انگار، بناش بر تقلیبه. از این بابه که ما عتق رو اینجا میپذیریم، نه از اون بابی که شما گفتید که اجازه مرتهن رفع مانع از تو جزء مقتضی نیست، اون دلیلش نیست. دقت میکنید؟ نگاه کنید، میگه ول اعتذار انزالک به بناء العتق علی التقلیب. اون بین دو خط تیره رو رهاش کنید، جناب شیخ انصاری به این جواب میده، میگه مناف لتمسک هم فی العتق به عمومات العتق. این منافات داره با تمسک خود علما در عتق به عمومات عتق. یعنی آقایون اگر اینجا گفتن عتق عتق راهن صحیح هست با اجازه بعدی مرتهن، گفتن دلیلش چیه؟ دلیلش عمومات عتقه. نرفتن سراغ تقلیب، تقلیب رو به عنوان دلیل ذکر نکردن. این که رفتن سراغ عمومات عتق، معلوم میشه عمومات عتق بدون جهت تقلیب بگید اثر میگذاره. و این همون بیانی رو داره که ما عرض کردیم که در واقع عرض کنم مقتضیش تمام بوده، فقط مانع وجود داشته، لذا منافاتی با اون بحثی که عرض کردیم ایقاعات رو آقایون مراعا نمیدانن با همون سازگاره. حالا بین اون دو خط تیره چی میگه؟ میگه کما فعله المحقق فی کتاب الرهن فی مسئلت عفو الراهن عن جنایت الجانی علی العبد المرهون. یه آدرس این عبارت ها میخواد بگه این بناء عتق بر تقلیبی رو که ما گفتیم بعضی ها انگار عذر آوردن براش، این همون دلیلیست و عذریست که جناب محقق ثانی در کتاب الرهن این عذر رو آورده. کما فعله، یعنی فعل این اعتذار رو. تو چه مسئله این بحث رو آورده؟ در مسئله عفو راهن از جنایت جانی بر عبد مرحوم. این مسئله رو توضیح بدم براتون. ببینید آقا، اگر راهن عبدش رو پیش مرتهن رهن گذاشت، عبدش رو پیش مرتهن رهن گذاشت، بعد یه آقای زیدنامی اومد زد عبد رو کشت، خب زد عبد و کشت، الان این مرتهن بیچاره چه کار کنه؟ مرتهن طلبکاره دیگه، از راهن طلبکاره، عبدم پیشش رهن بود. خب طبیعتاً مرتهن میره سراغ اون جانی، به جانی میگه چی؟ میگه دیهشو به من پرداخت کن، که انگار به جای عبده چه کار کنه؟ دیه رو پیش خودش رهن نگه داره. اینجا بعضیا گفتن راهن میتونه جانی رو ببخشه، راهن میتونه جانی رو ببخشه. ببینید در مسئله عفو راهن، عفو کنه از چی؟ از جنایت جانی بر عبدی که رهن گذاشته پیش مرتهن. البته خوب دقت کنید، این که میگیم رهن بگذاره، عذر میخوام، این که میگیم میتونه عفو بکنه، یعنی عفو بکنه حق مرتهن اینجا ضایع بشه، ما الان کار به این نداریم، چون بعدن خواهد آمد، همین الان براتون عرض میکنم. ما که میگیم که آقای راهن میتونه عفو بکنه، بعضی ها گفتن میتونه عفو بکنه، اما این عفوش مراعاست به چی؟ بگید مراعا و پادر هوا میمونه تا وقتی که بره پول مرتهن رو به طلبش رو پرداخت بکنه، یعنی فک رحم بکنه. اگر حق مرتهن رو داد که او ضرر نکنه، اون عفوش عفو صحیحیه و الا عفو صحیحی نیست. و لذا ببینید اون تتمه آخری، یه سطر آخر چی میگه؟ میگه ما ان العلامه قدس سره فی تلک المساله قد جوز العفو مراعا به فک الرهن. این علامه دوستان صاحب قواعد دیگه، جامع المقاصدی که محقق ثانی بالا ازش حرف نقل کردیم، شرح همین قواعده. یعنی قواعد گفته آقای راهن میتواند عفو بکند اون جانی را، اما مراعا به فک رهن. مراعا به فک رهن یعنی چی؟ یعنی عفو میتونه بکنه، اما عفوش صحیح هست اگر بره فک رهن بکنه. در ذیل همین بحث محقق ثانی در جامع المقاصد که شرح قواعده، این بحث تقلیب رو آورده. پس اون بالا بین دو خط تیره شد چی؟ شد فقط آدرس. حالا این من در علامه توضیحشو دادم، اما چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان، علامه که تو قواعد دوستان وقتی بحث شده از این که عبدی که رهن داده شده به مرتهن مورد جنایت قرار گرفت و به قتل رسید، راهن میتونه عفو کنه جانی رو، ها ایش جناب شیخ انصاری میخواد چی استفاده کنه از این؟ علامه گفته این جواز عفو مراعا به فک رهن است. یعنی چی؟ یعنی اگر راهن عفو کننده بعدن رهن رو فک بکنه، یعنی طلب آقای مرتهن رو بهش پرداخت بکنه، در این صورت عفو صحیحه و جایزه. خب این نشان دهنده چیه؟ این نشون دهنده این است که اون دلیلی که ما قبلا ذکر کردیم اینجا اثر نداره، که ایقاعات معلق بر چیزی نمیتونه باشه و معلوم میشه یه دلیل دیگری وجود داره. و دوستان بزرگوار، اون دلیل دیگر در باب عفو نمیتواند بناء عتق بر تقلیب باشه. چرا دوستان اون دلیل نمیتونه بناء عتق بر تقلیب باشه؟ چون الان بحث عتق نیست، بحث چیه؟ بحث عفوه. عتقی اتفاق نیفتاده تا شما بخوای بگی بناء عتق بر تقلیبه. پس معلوم میشه یه دلیل دیگری داره و اون دلیل نیست، بگید، جز این که باریکالله مقتضی تمام بوده و در واقع اجازه بعدی میشه رفع مانع. یعنی شیخ انصاری ها این معنی العلامه رو برای این آورده که این نکته رو نهایتا بفهمونه که دلیل همونیه که ما گفتیم. چی؟ اینکه مقتضی تمام بوده و این از باب رفع مانع. دلیل بناء عتق بر تقلیب نیست، چون در بحث عفو که دیگه بناء عتق بر تقلیب معنا نداره. عتقی صورت نگرفته که شما بخوای بگیم بناء عتق بر تقلیب. هاذا اذا رضی المرتهن بالبیع و اجازه. این مال وقتی است که آقای مرتهن به بیع عرض کنم راضی بشه و اجازه بده. دوستان بزرگوار، این هاذا یعنی چی؟ هاذا یعنی تمام اون چه که ما تو بیع راهن گفتیم صحیحه با اجازه بعدی. ها؟ آخه ما گفتیم راهن اگر بفروشه بعد بره اجازه بگیره صحیح. این مال وقتیه که بره اجازه بگیره ها. اما اگر فروخ بدون این که به مرتهن لام تا کام حرفی بزنه بر فک رهن کرد، حالا یا بدهیشو داد یا او از حقش گذشت، به هر دلیل فک رهن اتفاق افتاد، آیا باز هم شما همین حرفا رو میزنید؟ ایشون میگه این بحثی صفحه بعد میاد. این دومین باریه که ایشون حواله میده به صفحه 162. هاذا یعنی این که ما گفتیم بیع راهن با اجازه بعدی سیه، اذا رضی المرتهن بالبیع و اجازه او. اما اذا اسقط حق رهن را، اگر اسقاط بکنه جناب مرتهن حق رهن را، ففی کون الاسقاط کاشفا او ناقلا کلام یاتی فی افتکاک رهن او ابراء الدین، که عرض کردم آخر صفحه بعد مال جلسه بعدمونه انشالله خواهد آمد. آخرین مطلب دوستان، آخرین مطلب، خوب حواستون به من باشه. ببینید دوستان، یکی از مباحث دیگری که در اینجا پیش میاد این است که اگر رد بعد از اجازه اتفاق بیفته، آقای راهن رهن رو فروخت، بعد رفت به مرتهن گفت آقای مرتهن شما اجازه میدین بیع من رو؟ گفت اجازه میدم. رفت خونه با زنش دعوا شد، زنگ زد گفت آقا نخیر من رد میکنم. رد بعد از اجازه اثر داره یا نداره؟ چون میگه هیچ شکی نیست، بحثی نیست که رد بعد از اجازه به درد نمیخوره. چرا؟ علتش این است که با اجازه اون بیع واقع شد، تمام شد، کامل شد. وقتی کامل شد دیگه ردش دلیل میخواد دیگه، این که اون رده بخواد باز دوباره اینو به همش بزنه فایده نداره. اما از این طرف چی؟ از این طرف یعنی چی؟ یعنی من راهن انگشتر خودم رو که رهن داده بودم فروختم، بعد رفتم به مرتهن گفتم آقای مرتهن شما اجازه میفرمایید این بیع رو؟ گفت نه من اجازه نمیدم، رد کرد. اما رفت تو خونه زنش بهش رسیدگی کرد، ها زنش هم متدین، گفت بابا چرا کار مردم رو ران انداختی؟ اینم زنگ زد به من گفت من اجازه دادم. اجازه بعد از رد آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ ایشون میفرماد وجهان. یه وجه این است که بگیم بله اجازه بعد از رد نافذ است، نافعه. به چه بیان بگیم این اجازه خوبه و نافعه و اثر داره؟ به این بیان که بگیم رد یعنی چی؟ رد اولیه که این آقا انجام داد یعنی چی؟ رد به این معناست که من دست از حق خودم بگو بر نداشتم. رد اینه دیگه. حالا اگر بعد اجازه بدم، اجازه معناش این است که از حقم دست برداشتم. این اجازه چه مشکلی داره؟ نگید آقا چطور در عقد فضولی فرمودید رد فضولی مبطل است و اجازه بعدش اثر نداره؟ چطور تو فضولی گفتید اجازه بعد از رد به درد نمیخوره، اما اینجا میگید اجازه بعد از رد به درد میخوره؟ این آقا یعنی قائل این قول اول میگه علتش این است که مالک مجیز در باب فضولی یه رکن عقد بود، خودش احد المتعاقدین محسوب میشد، اما در مرتهن اینجوری نیست. مرتهن که مالک نیست که بخواد این حرفا رو بزنه. این از این. اما وجه دوم، یعنی وجه دوم که بگیم نافع نیست اجازه بعد از رد، این است که بگیم ایجاب اگر بخواد مؤثر باشد و تمام باشد، جزئی از ایجاب همین اجازه مرتهنه. در واقع هم رضایت راهن رو میخواد هم رضایت مرتهن. خب وقتی جزئی از ایجاب رضایت مرتهن شد، رد او باعث می شود این عقد از ریشه چی بشه؟ از بین بره. نگاه کنید، ثم انه لا اشکال فی انه لا ينفع الرد بعد الاجازه. تو این بحثی نیست که رد بعد از اجازه به درد نمی خوره و هو واضحون. اما هل ينفع الاجازه بعد الرد؟ اجازه بعد از رد چی؟ میگه وجهان. من کنار من دوستان بنویسید وجه نافع بودن اجازه بعد از رد. من ان رد فی معنا عدم رفعیه، معنای رد این است که این آقا رفعیت از حق خودش نکرده، فلهو اسقاط اون حق بعد از ذلک. خب میتونه بعد از این که رد کرد بیاد حق خودش رو اسقاط بکنه، تا اون موقع اسقاط نکرده بود، حالا اسقاط کرده. نگید آقا تو فضولی پس چرا قبول نکردید؟ میگه ولیس ذلک که رد بیل فضولی، لان المجیز هناک در باب فضولی فی معنا احد المتعاقدین، اون رکن کاره، چون مالکه. وقد تقرر ان الرد احد المتعاقدین مبطل لانشاء العقد الاخر. اگر شما بگی به تو من بگم مشتری تو، خب به درد نمیخوره به توی شما از ایجاب و قبول یکیش درست نباشه دیگه، کل عقد به هم خورده. به خلافه هنا، یعنی به خلاف اجازه مرتهن در اینجا، چون اجازه مرتهن بگید رکن نیست، چون او اصلا مالک نیست. فان المرتهن اجنبی له حق فی العین. این له حق مبتدا خبر ها که مقدم شده خبر بر مبتدا، اجنبی ویرگول بگذارید له حق فی العین، یه حقی فقط داره اما اجنبی است، ربطی به متعاقدین نداره. و من ان الایجاب المؤثر انما يتحقق برضا المالك والمرتهن. این من دوستان کنارش بنویسید وجه عدم نافع بودن اجازه بعد از رد. وجه دوم که بگیم این اجازه بعد از رد به درد نمیخوره چیه؟ و من ان الایجاب المؤثر، ایجاب اگر بخواد اثر داشته باشه، انما يتحقق برضا دو نفر، یک مالک راهن باشه، دو مرتهن. یعنی هر دو رو میخواد، انگار هر کدوم جزئی از ایجابن. فرضا کل منهما جزء مقدم للایجاب المؤثر، فکما ان رد ما رد المالک فی الفضول مبطل للعقد، به همون بیانی که 3-4 سطر پیش گفتیم به تقریب المتقدم، کذالک رد المرتهن. یعنی خلاصه فرق این دو بحث چیه؟ اولی جزء ایجاب نمیدونه، اما این دومی جزء ایجاب میدونه. و هازا هو الازهر من قواعده. جناب شیخ انصاری میگه ازهر از قواعدی که علما ذکر میکنن تو کتاب فقه همین دومیه، چون بالاخره این مرتهن اجازهش چیه؟ زی اثره. حالا چه شرط باشد چه جزء باشد، بالاخره جزء علت تام است. این قاعده ای که ایشون میگه اینها، یعنی بالاخره شما متوقفه بر اذن مرتهن میدانید یا نمیدانید؟ خب اگر متوقفه بالاخره یا شرط یا جزء دیگه. خب وقتی شد یا شرط یا جزء، تا نیاد عرض کنم طبیعتا نمیتونه این عقد صحیح باشه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.